مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه هفتم، خانواده متعالی،
قم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیه.
45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جلسه قبل مقدمه بسیار مهمی رو خدمت سروران خودم تقدیم کردم که با اشاره به اون مقدمه دیگری رو در این جلسه عرض کنم و بعد به بیان یک حدیث شریف نبوی بپردازیم. انشاءالله که ره توشه زندگی خانوادگی ما قرار بگیره. جلسه قبل اشاره شد به دو نوع اخلاق، اخلاق بدون خدا، اخلاق با خدا. شما به کتب اخلاق قدیم که مراجعه بکنید، حتی کتاب‌های اخلاقی شخصیت‌های برجسته‌ای که مشهورند این کتاب‌ها و از نظر اخلاقی هم انصافاً وزانت دارن، مثل اخلاق ناصری تا برسه به جامع السعادات و معراج السعاده، گاهی از اوقات توصیه‌های اخلاقی می‌بینید که به جا هم هست. در روایات ائمه معصومین هم البته چنین روشی برای بیان معارف اخلاقی وجود داره و اون توصیه های اخلاقی است که بدون حضور خدا، بدون ایمان به خدا هم اون توصیه ها رو میشه انجام داد. اخلاق بدون خدا، چون اخلاق بخشیش به عقل انسان، بخشیش به منافع انسان، بخشیش به وجدان انسان برمیگرده. لذا همیشه برای توصیه های اخلاقی لازم نیست پای ایمان به خدا به میون بیاد، به میون کشیده بشه، یا حتما آدم اعتقاد به معاد داشته باشه. دو نوع اخلاق داریم، یه نوع اخلاق بدون خدا، یه دونه اخلاق با خدا. اخلاق بدون خدا مطلقا بد نیست، ولی بده که ما اخلاق بدون خدا رو رویه قرار بدیم. من یکی دو سه تا توصیه اخلاقی بدون خدا عرض بکنم. مثلا در روایات هم هست، می‌فرماید که اگر می‌خوای ذلیل نشی از کسی گدایی نکن. شما چه به خدا معتقد باشید چه معتقد نباشید، بالاخره این رو باید در قانون ارتباطات خودتون لحاظ بکنید که هر کسی از کسی مسئلت بکنه، گدایی درخواست بکنه، کوچیک میشه. این سنت خداست که در روابط اجتماعی بشر قرار داده. یا توصیه های اخلاقی دیگری که تو ادبیات فارسیمون خیلی مشهوره، به وجدان انسان، انسان رو ارجاع میدن. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. یعنی مگه وجدان نداری؟ آخه چرا میخوای کسی رو آزار بدی؟ اینجا قیامتی هم در کار نیست که خدا روز قیامت پدرتو در میاره. یه توصیه اخلاقیه. یا توصیه های اخلاقی که جنبه عقلانی دارن و برمیگردن به منافع ما، نه اینکه وجدان درد انسان بگیره. مثلا اگر کسی در یه مصیبتی جزع و فزع بکنه، بیتابی بکنه، مصیبتش رو افزایش داده. اهل بیت به ما میفرمان آقا مصیبت‌های خودتون رو با صبر کاهش بدید، خودت کلاهتو قاضی کن، ببین آیا جزع و فزع کنی وضع بهتر میشه. بهتر که نمیشه، خب چرا این کارو میکنی؟ وضع تازه بدترم میشه. ببینید این گونه توصیه های اخلاقی، توصیه های اخلاقی هستن که هنوز نیاز به حضور خدا ندارن. از اونجایی توصیه های اخلاقی حضور خدا رو لازم دارن، ایمان به خدا رو لازم دارن که آدم اینجوری حرف بزنه، بگه آقا اگر ظلم کنی تو همین دنیا خدا به تو چوب خواهد زد، حتی اگر توبه کنی چوبشو باید بخوری از این دنیا بری. اینجا دیگه خدا حضور قدرتمندانه خودش رو نشون میده. اگر ظلم کنی اون دنیا هر کجا بخوای بری، هر چه کار کرده باشی، تا ظلمتو تسویه حساب نکنی از پل صراط عبور نخواهی کرد. ابا عبدالله الحسین علیه السلام به یارانش صبح عاشورا فرمود کسی بین ما بدهکار هست؟ یه نفر گفت آقا من بدهی دارم. آقا فرمود برو تو نمیخواد بایست اینجا کشته بشی، بدهی نیار برای ما. آقا ما باید پای رکاب شما شهید بشیم دیگه، اونجا بعضمون خیلی خوب خواهد بود. نه، حق الناس اونجا حساب کتاب داره. خب این اخلاق با حضور خداست، باید آدم اعتقاد به معاد داشته باشه. یا مثلا آقا اگر زجر کشیدی، صبر کردی، دعا کردی حتی مستجاب نشد، بهت بگم روز قیامت مؤمنین آرزو میکنن ای کاش تو این دنیا با قیچی با مقراض قطع قطع میشدن، ولی چنین پاداش با عظمتی که اون دنیا خدا برای زجر کشندگان در مصیبت ها قرار داده نصیبشون میشد. اون دنیا آدم میگه ای کاش تو دنیا یه دونه دعای من مستجاب نشده بود. ببینید اینجا پای قیامت به میان کشیده شده. با توجه به ایمان به خدا انسان انگیزه رفتار صالح پیدا میکنه. پس ما دو نوع اخلاق داریم، اخلاق بی خدا، اخلاق با خدا. اخلاق بی خدا بد نیست، ضد خدا که من نگفتم، ولی یکی دو تا نکته رو حالا عرض بکنم. اولا اخیراً یه راه بیدین کردن مردم توسعه و ترویج زیادی اخلاق بی خداست. یادتون باشه، حواستون جمع باشه، نشستی پای تلویزیون پای فیلم ها حساس باش دیگه. کم کم دیگه اگه دیدی بی اخلاق بی خدایی که داره توصیه میکنه مقدارش داره تو خونت افزایش پیدا میکنه، بزن یه کانال دیگه. همه چی رو بدون خدا نمیشه درست کرد. گاهی آدم باید بره سراغ اخلاق بدون خدا، گاهی آدم باید وجدانی خودش رو تربیت بکنه، گاهی از اوقات آدم باید عقلانی و بر اساس منافع خودش رو تربیت بکنه، گاهی از اوقات که ایمان به خدا محجوب میشه آدم باید معقول رفتار بکنه برای تأمین منافع دنیاییش. و الا اساساً هدف تربیت اخلاقی و زندگی اخلاقی انسان اعتلای معنوی انسانه و تقرب به خداوند متعال. گاهی از اوقات آدم باید صبر بکنه بدون خدا. نه میشه همیشه صبر کرد بدون خدا، نه مطلوب آدم همیشه بدون خدا صبر بکنه. چقدر زیباست آدم همه اخلاقش اخلاق الهی باشه. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. مفسرین اینجوری این که اشاره خداوند متعال رو در این آیه برای ما بیان می‌فرمایند. می‌فرماید و بندگان خدای رحمان با مهربانی روی زمین راه میرن، با آرامش و با طمأنینه و با وقار راه میرن، با تکبر راه نمیرن. اینجا می‌فرمایند که چرا فرمود و عباد الرحمان؟ میخواد به ما اینجوری اشاره کنه خداوند متعال، این آقا میبینی چقدر مهربون زندگی میکنه و رفتار میکنه، چون بنده خدای مهربان است مهربان شده است. مثلا اخلاق الهی رو در قرآن ببینید، میفرماد ان الله لا يحب المسرفین، دوست ندارم اگه اسراف کنی. خب این اسراف نکردن چقدر زیباتره از این که آدم اسراف نکنه به صورت عقلانی. بگه آقا خدا هم هیچی، قیامت هم هیچی، اسراف کار غلطیه. خب بله بله معلومه البته، ولی ای کاش ما چون که صد آمد نود هم پیش ماست ایمان داشته باشیم، بر اساس ایمان رفتار بکنیم. نود هم پیش ماست، هشتاد هم پیش ماست، هفتاد هم پیش ماست. خود خدا دستور داده کار غیر عقلانی نکن. آقا شما چرا اینقدر مقیدی به اینکه اسراف نکنی؟ چون میخوام کار غیر عقلانی نکنم. خب چرا کار غیر عقلانی میخوای نکنی؟ چون خدا از من بدش میاد، میگم بهت عقل دادم. اصلا خدا از آدم احمق بدش میاد، دیگه خلاصش اینه. هرچی هم عبادت بکنه میفرمان من خوشم نمیاد از این، من چیکار کنم، این دوست ندارم، این آدم عاقلی نیست. یکی از انبیای گذشته دید یه کسی عبادت میکنه یه گوشه، چه عبادتی؟ بعد گفت خدایا اینشون حتما از بندگان خاص شماست. خداوند متعال فرمود نه خیر، اونجوریام نیست، برو بشین باهاش میفهمی. اون پیامبر خدا اومد یه کمی باهاش معاشرت کرد و نشست و برخاست و یه کمی از عبادتش فارغ شد. خب چه خبر، حالا یه گپی بزنیم با هم دیگه، درد دلی بکنیم، چه خبر؟ اون آقای عابد برگشت گفت نگاه کن این صحرا رو، این علفهایی که الان در تابستان روییدن چند وقت دیگه خشک میشن، من دارم قصه میخورم، این گوسفندهای خدا کجاست بیاد این علفها رو بخوره از دست نره. هرچی فکر میکنم خدایا این علفها همجوری خشک میشه، خدا فرمود دیدی نگفتم، این تمام قصهش علفهای بیابونه، بیشتر از این که نمیفهمه که من چیکارش کنم. حالا خوبه ما نمیندازیمش جهنم، ولی مالی نیست. خدا عاقل بودن رو دوست داره. آقا شما چرا عقلانی رفتار میکنی؟ آقا شما چرا منظم رفتار میکنی؟ میخوام مثل ژاپنیا بشم. آقا من چی بگم الان؟ باید یه چهار تا بد و بیرا بگم به این آدم که چون میخواد مثل ژاپنیا بشه منظمه. ای خدای من، آقا چرا شما میخوای منظم باشن مردم شهر؟ چون میخوایم از ژاپنیا چیزی کم نداشته باشیم. ببین اینجا دیگه نزدیک من بزنم، اصلا دیگه اینقدر عصبانی میشم. والا اینکه چیز بدی نیست، خب هم ژاپنیا خوبن هم نظمشون خوبه، اما الهی فدای امیرالمؤمنین علی علیه السلام بشم که میخواست بفرماید منظم باش، فرمود رو حساب تقوا و خدا و خدا ترسی و پرهیزی که خدا ازت میخواد تو زندگی منظم رفتار کن، هواپرستانه رفتار نکن. خب من این مقدمه رو طولانی نکنم، اینجور بحث ها خیلی دامنه پیدا میکنه. اگر کسی خواست اخلاق داشته باشه چه خوبه، اخلاق چی داشته باشه؟ الهی و معنوی داشته باشه. گاهی از اوقات اخلاق غیر الهی داشتن ای بد نیست، لازمه، ائمه خدا هم توصیه کردن. حالا بذارید یه مثالم بزنم، بد نیست. یه آقایی که اسمشو نمیبرم، یه زمانی درس اخلاق توی رادیو میگفت، اوائل بعد از انقلاب حتی نهج البلاغه شرح میکرد و اینا، بعد مکلا بود، روحانی نبود. ما کم کم شنیدیم این داره یه جورایی حرف میزنه وا، بعد دیگه از رادیو حذفش کردن، تا اینکه الان دیگه منکر وحی و نبوت هم شده، میگه پیغمبر از خودش قرآنو گفته، خدا نگفته، معلوم نیست کلام خدا باشه. یه آقای اینجوری که دیگه کم کم همه چیو منکر شد، این آقا یه روزی یه حرف رندانه نامردانه ای زد. من میخوام حساسیت جوانها بالا بره نسبت به اخلاق الهی و اخلاق غیر الهی. ایام محرم بود، اون موقع هنوز حرفاش از رادیو پخش میشد، خیلی ادبیات خوبی داشت، خیلی شعر و اینا میخوند، خیلی خوشگل حرف میزد. خوشگل یعنی ادیبانه حرف میزد، ممکن دلنشین هم نباشه برای مردم. گفت امام حسین در صحرای کربلا فرمود اگر دین ندارید آزاده باشید، یعنی یا دین داشته باشید یا آزاده باشید. یعنی این که به هر حال دین هم میخواد انسان آدم خوبی باشه، آزادمنش بودن هم میخواد انسان آدم خوبی باشه. امام حسین در صحرای کربلا توصیه کرد یکی از این دوتا رو بردارید، یا دین داشته باشید یا آزاده باشید. بالاخره انقدر این مالوند حرفا رو به هم دیگه و بغل هم دیگه که حالا شما ظاهرا احساس میکردی ایشون در تقدیر از امام حسین داره صحبت میکنه، ولی زیرکانه دین رو آورد در سطح آزادی لیبرالیستی که تو غرب هست. یعنی امام حسین هم همینو میخواست. خدایا ما رو میگی ای به خودمون پیچیدیم. آقا یک کسی به ایشون ادبیات عرب یاد بده. امام حسین فرمود فکونو احرارا، اگر دین ندارید پس لااقل آزاده باشید. نه اگه دین ندارید آزاده باشید، پس یا دین داشته باشید یا آزاده باشید. ببین این رندی هاست که من عرض میکنم مواظب اخلاق الهی باشید، از دست ندید. آقای برادر آخه این چجور طرز ترجمه کردنه؟ این فا معنای این میده که یعنی حداقل آزاده باشید. اونم امام حسین رو به کی فرمود؟ به شمر ابن ذوالجوشن. آخه شمر نامرد، داری میری سمت خیمگاه، من هنوز زندم، دین که نداری، لااقل آزاده باش. گاهی از اوقات اخلاق غیر الهی اخلاق حد اقلیه. بله آقا بفرمایید. حد اخلاق حد اقلی، من که صدای شما رو نشنیدم، اخلاق حد اقلیه یا حد اکثری؟ حد اقلیه. دعا کنم بریم بحث خانواده وارد بشیم. خدایا ما رو متخلق به اخلاق الهی و ایمانی و حد اکثری بگردان. ای بابا آدم میتونه به عشق تو خدا خوب بشه؟ حالا چون شما الهی آمین گفتید، من یه دونه حدیث برای شما بخونم. امشب برای مردها با آقایون میخواییم صحبت کنیم، هفته های بعد انشالله کمی اگه خدا فرصتی داد و مهلتی داد با خانوما حرفامونو بزنیم. یه حدیث من تقدیم میکنم خدمت آقایان محترم. خانومها این حدیث رو به آقایون یاد ندن، اگر خواستن آقایونشون این حدیث رو یاد بگیرن بیارن من خودم بهشون بگم، مایه دعوا نشه انشالله این حدیث. وقت بهشون هم نگن برو ببین اون طلبه چی گفت یاد بگیر، اونجوری هم نگن. خانوم ها بلدن سر آقایونشون رو شیره بمالن، یواشکی به یه بهانه خرید و اینا بیارن اینجا، بعد به ما بگن آقای حدیث رو دوباره بگو آقای ما اومده، بعد ما خودمون بگیم. غرور مردشون رو به هم میزنن، بعضی وقتا داغون میکنن مرده رو که میخوان آدمش بکنن. مردی هم که غرورش داغون بشه دیگه آدم نمیشه. ببخشید البته آقایون همه در محضرشون ما ارادت داریم، ولی این حدیثی است که آقایون باید گوش بکنن، خانوما هم ازش سوء استفاده نکنن. احادیثی هم که خانوما باید گوش بکنن، بعدن میگیم انشالله، آقایون ازش سوء استفاده نکنن. خب کسی که جانهای عالمی به فدای او، کسی که نامش رو بشنوید همه فریاد درود و شادی و صلوات برای او میفرستید، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. این کلام شریف رو فرمودن. هر کی ایمان داره حالا این حدیث رو اجرا میکنه، بدون ایمانم نمیشه این حدیث رو درست اجرا کرد، بدون عشق به پیغمبرم نمیشه این حدیث رو اجرا کرد. این حدیث دیگه از سریال نمیدونم جومونگ و نمیدونم چیه اوشین و ایشون و اون یکیشون و اینا در نمیاد. این دیگه فقط تو دستگاه اهل بیته. ببین اهل بیتی ها اینا رو رعایت میکنن. و چقدر کسانی که محب به اهل بیتن وظیفه سنگینی در خانواده داری دارن. بنده در جمع دوستان هیئتی صحبت میکنم، هیئت‌های سراسر کشور مسئولینشون جمع شده بودن، میگفتم که اولین مشخصات یک هیئتی خوب اینه که خانواده دوسته. چرا؟ چون میره روزه علی اصغر براش میخونه، روزه رباب براش میخونن، روزه زینب کبرا، روزه ابوالفضل عباس، روزه علی اکبر، روزه قاسم. آقا اینو آدمو بالاخره آدم میکنه، خیلی رشد میده آدمو. اثر تربیتی روزه ها خانواده داریه به هزار دلیل، یه دلیلش رو اشاره کردم. کسی که اهل بیتو دوست داره خودخواهیش کم میشه، کسی خودخواهیش کم شد دیگه دعوا نمیکنه با کسی. اصلا مهمترین علامت عشق به اهل بیت اینه که تو خانواده رفتارش قشنگ میشه. هر کی گفتی هیئتیه اما رفتارش با زن و بچهش قشنگ نیست، من به ذرس قاطع به شما بگم، ایشون اهل بیتو زیاد دوست نداره. ایشون سینه زدن برای اهل بیتو ممکنه زیاد دوست داشته باشه، ولی خود اهل بیتو زیاد دوست نداره. کسی خود اهل بیتو زیاد دوست داشته باشه مثلشون میشه. کیا میخوان مثل پیغمبر اکرم بشن؟ کیا عشق به پیغمبر تو دلشون این روایتو گوش کنن؟ بچه مذهبی ها وظیفه‌شون سنگین تره. من یه زمانی رفته بودم توی جمع دوستان سپاهی با خانواده هاشون بودن، یک دعوایی را انداختم جاتون خالی. اون شب نمیدونی خونه ها چه کتککاری بود، من خبر ندارم، ما مثال عرض میکنم و مزاح عرض میکنم. گفتم بهشون که وقتی یک سپاهی عنصر معنوی به حساب میاد باید این اتفاق بیفته، مردم به هم بگن که آقا دخترتو بده به این بچه سپاهی ها، یک آدمای خوبی هن، یک خانواده دوستن. باید خانوما اینو به هم دیگه بگن، وقت معلوم میشه که بچه سپاهی ها رفتاراشون خوبه. اونایی که مذهبی هستن به صورت مضاعف مسئولیت دارن دیگه. حالا ما اینو به چند زبان تفریحی عرض کردیم خدمت سرورانمون، انشالله خدا توفیقشو بیشتر به ما بده. اصل دینداری تو خونه است، فرعش تو خیابوناست. بله رسول گرامی اسلام فرمودن خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما اونیه که بهترین شما با خانواده شه. بعد میفرماد و انا خیرکم لأهلی، و من بهترین شما هستم نسبت به خانواده خودم. حالا خانواده پیامبر گرامی اسلام همشون خدیجه کبرا فداشون بشم نبودن ها دیگه، نذار ما اسم ببریم دیگه. جنگ جمل یادتونه؟ بله. حالا ببین خانواده پیامبر گرامی اسلام رو میشناسی. یه وقت پس فردا نگی آخه خانواده هم باید حضرت زهرا باشه تا آدم مانند امیرالمومنین رفتار بکنه. نه خیلی ممکنه خانواده حضرت زهرا هم نباشن. خیلی چیزای عجیبی در ریز خاطرات پیامبر گرامی اسلام نسبت به مهربان برخورد کردن با خانومهاشون هست که بعضیاشو قطعا ما ها نمیتونیم بالا منبر توضیح بدیم. آقا اینقدر مهربون که حتی گاهی از اوقات موجب ترور و قتل پیغمبر میشد. شدت مهربانی پیامبر گرامی اسلام با خانواده‌اش چجوری موجب قتل پیغمبر میشد دیگه نمیشه گفت. میفرماید بهترین شما با خانواده‌شه و انا خیر و کمل اهلی، و من بهترین خود شماها هستم با خانواده خودم. این مقدمه است، پیشدرآمدیه برای جمله بعدی. می فرماد ما اکرم النساء الا کریم، احترام به زنها نمیگذاره مگر آدمی که کریمه، و ما اهانهن الا لئیم، و اهانت به زنها نمی کنه مگر آدم پست. لئیم یعنی پست. آقا زن رو خدا برای مرد آفریده که امتحان بکنه در این که ببینه این مرد چقدر به این خانمی که داره باش زندگی میکنه با مختصاتی که داره، من مختصات زن و مرد رو نمیگم، شما همه خودتون مردید، خانم دارید، اونایی که خانم ندارن بالاخره مامان دارن، خواهر دارن. زن و مرد یه تفاوتایی با همدیگه دارن، همونی که میدونید. حالا ما این تفاوتا رو انشالله بعضیش رو جلسات بعد توضیح میدیم. یه دفعه یه مردی یه امتیازی تو خودش دید، از هیکل گرفته تا نمیدونم قدرت عقلش، نمیدونم توی بعضی از زمینه‌ها ممکن مرد قدرت عقلش بیشتر باشه، حتی هوش زن ممکنه تو بعضی از زمینه‌ها بیشتر باشه، کاری نداریم. مرد امتیازی دید، به خاطر این امتیاز خانومش رو مسخره کرد، خانوما رو اهانت کرد، خانوما رو آدم حساب نکرد. پیغمبر اکرم فرمود این آدم پستیه. مرد اینجوری رفتار میکنه که آخه خانوم من نمیفهمه. خب حالا بله دیگه، مشکل اینه خدا فهم بین زن و مرد رو تفاوت قائل شده. یه چیزایی هم هست ممکنه خانوم بفهمه آقا نفهمه، خوب درک نکنه. مثلا میفرماید در ازدواج دادن دخترانتون با خانومتون مشورت کنید، اون خب بیشتر یه چیزایی رو میفهمه از دخترش، اون زنه، جنس خودشه، شما ممکن متوجه نباشی. حالا این خانوم یه چیزایی رو ممکنه به اندازه فهم تو متوجه نشه، خب حالا امتحان توه، حالا اعتراف میذاری؟ اکرام میکنی؟ خانم هر مردی به خانومش احترام بگذاره پسرش هرزه نمیشه، دخترش هم هرزه نمیشه. من دیگه فکر کنم صحبتم تموم شد، همین بس بود دیگه، آقا ول کن بس تموم شد. این مهمترین راز بود گفتی به ما، احترام که بذاری دختر تو میفهمه که موجود محترمیه، اونم احترام خودشو حفظ میکنه، میگه من چون زنم یه احترام ویژه‌ای دارم. چرا؟ مامانمو دیدی بابا چجوری احترام میکنه؟ بعد پسرت هم یاد میگیره، میگه که بچه ها یاد میگیرن دیگه، بچه ها که نباید کلاس ببری، که همین رفتار شما دو نفر رو به عنوان پدر و مادر نگاه میکنن تربیت میشن. تربیت تو خونه با حرف زدن نیست، نصیحت نکن بچه تو. بچه اشتباه میکنی بگو غلط کردم، عزیز من فدات بشم، الهی دورت بگردم، پدر مادر محترم تو خودت یه بار گفتی غلط کردم، یاد بگیره. چند بار از همدیگه عذرخواهی کنید، یاد میگیره خودکار. بچه آدم لجباز نمیشه. خب آخه عزیز من شما خودت ماشاءالله هزار ماشاءالله اینقدر یه دنده‌ای که یاد دادی بهش، حالا بخوای با نصیحت درستش کنی خب نمیشه دیگه. اینقدر به بنده میگن که آقا در مورد حجاب صحبت بکنید و من تفره میرم و من فرار میکنم از این که در مورد حجاب حرف بزنم، و من چه کار خوبی میکنم؟ مشکل حجاب و بی‌حجابی و هرزگی بر میگرده به مسائل خونه. مردها نترسن از این که بهشون بگن زن ذلیل، همچنانی که خانومها نباید تشویق بشن که اگر روی شوهرتو کم کردی، شوهرت ازت ترسید، فکر نکن حالا یه کاری کردی. بعضی گفتن بابا ماشالله ایشون خانوم مثل گرگ میمونن، همچین مردشو اداره میکنه، فکر نکن تشویقت بکنن همچین یه امتیازیه برات. من یه ذره رو نمیدم به مرد خودم، این حالا همچین شوهر خوبی نیست، فکر نکن چیز خوبیه. اما برام آقایون فکر نکنن من یه 2000 آدم حساب نمیکنم. خانومم خواهی بیجا میکنی حساب نمیکنی. ما انشاءالله در جلسات بعد کلید طلایی و تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد که جمع‌بندی تمام نصایح اخلاقی که تو روایات آمده، تو احکام اسلامی اومده و آیات قرآن در رابطه بین زن و مرد چیه، انشاءالله جلسات بعد بگیم. ولی فعلا گیر دادیم به این که مردها برای زنها احترام قائل بشن. شما احترام قائل بشو، زنت مجبور نشه برای اینکه تو احترامش بکنی باید شاخشونه بکشه، اونم به تو تواضع میکنه راحت، میگه مرد من حرمت منو قائله. زن موجود نیست که مرد فقط با او از نظر ذهنی وقتی میخواد ارتباط برقرار کنه درباره او تصور چی داشته باشه، تصور شهوانی داشته باشه. زن رو باید مرد احترامش رو رعایت بکنه. اصلا این که پیغمبر اکرم تأکید میکنه بر رعایت احترام زن توسط مرد، بدونید این یک فضیلته و فضیلت به سادگی به دست میاد. چیزی که به سادگی به دست بیاد فضیلت نیست. مردها همه در معرض این آسیب هستن که ممکنه احترام خانومشون رو رعایت نکنن. شما کجا میتونی احترام خانومت رو رعایت کنی؟ اونجایی که اشتباه میکنه. او خانوم ببخشید ببین فکر کنم اشتباه شد، خوردش نکن، لهش نکن. خانومت میفهمه احترامش رو رعایت کردی. نفهمیدم راه دوری نمیره. شما آقایی آقایون در معرض این آسیب زیاد هستن که خانومشون رو مورد احترام قرار ندن به خاطر بعضی از برتری هایی که بفرمایید. خدا ممکنه به مردا داده باشه، در معرض این آسیب هستن، چون در معرض این آسیب هستن از این طرف این یک فضیلت به حساب میاد. ائمه خدا، آقا ببخشید من با این زبون صحبت میکنم، خیلی ببخشید، نامه هایی که میاد گاهی از اوقات انقدر دل آدمو به درد میاره، ما باید از این مشکلات خیلی فاصله بگیریم. نمیگم تو جمع ما چنین مشکلاتی ممکنه موجود باشه، نیست قطعا. ائمه هدا با حیوانات محترمانه برخورد میکردن. آقا این حیوانو میخوای ازش بار بکشی؟ احترامشو رعایت کن. میفرمودن بارها امام سجاد علیه السلام رفتن مکه و برگشتن با استرهایی که استفاده میکردن، یه بار با اینا بد برخورد نکردن. شما حس کنید امام سجاد با حیوانی که با قاطر و خر و اسب و شتری که چقدر داره محترم برخورد میکنه، تصور کنید خودتون. ما گاهی از اوقات با خانوما اینجوری برخورد نمیکنیم. اگر ریشه های فساد رو خواستید اینجاها پیدا بکنید، نذارید کسی بهتر از شما و بیشتر از شما به خانم شما احترام بگذاره. دیگران به طمعی ممکنه به زنهای شما احترام بگذارن، دلشون رو ببرن. یادم دیگه بیشتر از نمیتونه بد حرف بزنه دیگه. وقت ابهت برای مرد چجوری ایجاد میشه؟ با قرولند کردن و با چلنگ تخته کردن؟ نه، با احترام کردن. احترام میگذاری یه حرمتی، خودت میشی پادشاه. مرد باید پادشاه باشه تو خونه، من گفته باشم ها. زن رئیس عاطفی خانه است، مرد رئیس حقوقی خانه است. مرد فرمانده درجه یک در خانه، زن دلبر درجه یک. مرد مطاع، زن محبوب. هر کدوم یه ریاستی دارن. این همون کلید طلایی است که حالا یه شبی انشالله شرحش بدیم با هم دیگه. خانومها به آقاشون تواضع کنن، آقایون به خانومهاشون مهربونی کنن و محبت کنن. زن آمار ما گرفتیم، بیشترین چیزی که از مرد میخواد محبته، مرد بیشترین چیزی که از زن میخواد تواضعه. خب میخوای به تواضع کنه، تو خودت تواضع، گفت احترام خودتو حفظ کن، پشت نده، مسخره نکن، دنگزی نکن، رعایتش کن. یه بحثی هست که انشاءالله وقت گذشت بمونه برای جلسه بعد، فرق بین مهربانی کردن با محبت داشتن که در آیه کریمه قرآن هم هست. ما ها فکر میکنیم وقتی محبت نداشتیم دیگه باید به لجن بکشیم طرفو، طرف منالا هر کی هست، نه، دل رحم باید باشی. و جعل بینکم مودتن و رحمه، بین زن و مرد خدا دو چیز قرار میده، یکی محبت یکی رحمت. یعنی اگر محبتم نداشتی رحمم نداری، بی رحم. رحم که باید داشته باشی. مردی که به زنش رحم میکنه، به زنش رحم میکنه، برای زنش احترام قائله، این مرد نزدیکترین انسان به پیغمبر اکرمه، شبیه ترین انسان به پیغمبر اکرمه. حالا زن هر چی بود، زن مردها چون در معرض این آسیب هستند، در اثر دیدن کوچکترین خطایی خار کنن زن رو، این موجب میشه که اصلا خیلی از شایستگی های زن از دست میره، خیلی از بهره هایی که زن میتونه برای مرد داشته باشه از دست میره. دیگه این خوب مادری هم نمیتونه بکنه، درسته؟ بچه ها عاقل والدین میشن اگر مامانشون رو له کنن. کی باید به بچه یاد بده که مامانتو له نکن؟ این حرمتی که بابای حفظ میکنه دیگه. بابای اگه حفظ نکرد، راستی خیلی ها میگن که ما بچه‌مون رو می‌خوایم شوهر بدیم، یا نمی‌دونم شوهر برای برای پسرمون میخوایم زن بگیریم، چجوری تحقیق کنیم؟ خیلی هم میخوام برای خودشون انتخاب همسر بکنن. بنده خدا شاهده کلیدی ترین توصیه رو دارم خدمت سروران خودم، درس پس میدم تقدیم میکنم، نتیجه حداقل 20 سال مشورت دادنه. و دیگه تو روانشناسی ما رفتیم گشتیم، اگه خبری بوده برداشتیم انشالله. من البته از روانشناسی که خوندم هیچ وقت بالا منبر استفاده نمی کنم، چون فهمیدم که رفتم اونجا رو خوندم فهمیدم هیچ خبری نیه، هرچی هست تو همین قال صادق علیه السلام الهی فداشون بشمه. ولی شما از یه خانواده ای که پدر به مادر احترام نمیگذاره پسر نگیر. دخترم نگیر. چرا؟ چون تو این پسر میاد یاد نگرفته احترام گذاشتن به دختر رو. بی احترام میکنه به دختر شما. دخترش هم میاد برای خود شخصیت قائل نیست. یک دریدگی هایی میکنه که حرمت خودش رو حفظ نمیکنه. چرا؟ چون مامانش که حرمت نداشته که. با جنگ و دعوا همه چی کشیده. البته نعوذ بالله، من نمیخوام میگم دختر و پسرای این خانواده ها باید بمونن ترشیده بشن. نه، خیلی از پسرها و دخترها هستن خودسازی دارن، مشکلات خانواده رو خودشون ندارن، حتی عبرت میگیرن. این چیزا هم داریم ما. ولی ببینید خطر خیلی بالاست، نمیشه از این حرفا ساده گذشت. یه خانواده‌ای، پسر یه خانواده محترمی اومدن بعد از یکی دو سال کشمکش و دعوا و طلاق کشی به طور ما خوردن، آقا مشورت چیکار کنیم؟ وقتی که توضیح داد این خانومش با این آقا پسر چجوری رفتار میکنه، ازشون پرسیدم که مادر این خانوم رفتارش با شوهرش چگونه است؟ گفت آقا وحشتناک. گفتم ببخشید من هیچ مشورتی نمیتونم، کمکی نمیتونم بکنم، احتمالا زندگی شما به هم بخوره و آقا خانواده این آقا پسر زنگ زدن تو رو خدا این چجور مشورتی بود دادید؟ گفتم خب من بلد نیستم. آدم تا یه حدی میتونه امید بده علکی، توصیه کنه علکی. ایشون میگه که مادر خانوم من سکه یه پولم حساب نمی کنه شوهر خودش رو. من این دختر تو اون خونه بزرگ شده، طبیعیه این رفتاراش. به این سادگی هم آدم ها تغییر نمی کنن. اگه نخواسته خودش رو تغییر بده این مثل مامانش میمونه. اگه پسر شما تحمل نداره برن طلاق بگیرن، چیکارش کنیم؟ آقا دست ما ناراحت شدن رفتن دیگه، این ور و اون ور و اون یکی ور و اون یکی ور. بعد از یک سال به من خبر رسید که آقا طلاق دادن رفت. و من که گفتم روز اول گفتم. حرمت قائل بشیم ان شاء الله برای همدیگه، خصوصا آقایون برای خانم ها. حالا خانم ها باید برای آقایون چی مایه بگذارن، اونم ان شاء الله جلسات بعد در موردش صحبت بکنیم. اما احترام بگذاریم برای خانوم ها، احترام قائل بشیم. این احترام رشدشون میده. تحقیر کنی رشد که نمیش کنه که. بعضی از مردا فکر میکنن خانومشون رو تحقیر کنن این خانوم رشد میکنه. نه، با تو تحقیرش کنی مسخرهش کنی دیگه آدم نمیشه، رشد نمیکنه. اگر مثلا فکر کنی آدم بدیه یا آدم ضعیفیه. حرمت گذاری کار آدم کریمه و حرمت نگذاشتن مال آدم های لعیمه. آدم لعیم حرمت قائل نیست. من دیگه شرمنده اخلاقتونم، نمیتونم بیشتر از این تو جزئیات وارد بحث بشم. این حرمت گذاری دائرش از پیش مهمونا و پیش بچه ها شروع میشه تا در ارتباط، انواع ارتباط هایی که بین زن و مرد هست، این حرمت گذاری یه آثار پربرکتی داره. ابعاد این حرمتگذاری یه شیرینی و زیبایی داره که توصیه هایی است که اهل بیت عصمت و طهارت کردن و الان متاسفانه برعکس اون توصیه ها توسط بعضی از روانشناس ها، نه همه روانشناس ها، مطرح میشه. انشاءالله که ما از زندگیمون خیلی لذت ببریم، خیلی لذت ببریم، تا از خدا خیلی تشکر بکنیم، تا تعادل فکری و روحی پیدا بکنیم و بریم در خانه خداوند متعال برای عبادت. شما اگر خانومتو مطمئن کنی از این که خانومت پیش شما حرمت داره، جا تو بهشته، خانومت هم انشالله باهات خوب برخورد میکنه. ممکنه حالا تو این جمع هم صد تا یکی یه مردی باشه که برای خانومش حرمت قائل باشه، خانومش شکنجش بده. خب الحمدلله تو هم روزید این بوده، اینجوری باید رشد میکردی دیگه، تو هم تحمل کن، ولی نرخو نشکن. اون حرمت گذاری رو تو داشته باش که تو شخصیت کریمی باشی، کریم بودن خودتو از بین نبر. انشاءالله خدا بهمون توفیق بده به خاطر گل روی پیامبر گرامی اسلام اهل احترام به خانوما بشیم، برای خانوما احترام قائل بشیم. خب البته ما جلسات بعد و صحبت بکنیم، این احترام گذاری دائرش هم مشخص خواهد شد دیگه. احترام گذاری به معنای زنزلیلی هم نیست، من خودم زنزلیلی رو هم قبول ندارم، زن ترسی رو هم قبول ندارم. خانوم هم مردشون رو مثل چی نترسونن از خودشون، با چوب وادارش نکنن که به من احترام بگذار، اون زندگی دیگه نیست، اون دیگه بچه ها خراب بار میان تو این زندگی. اگر مردم به پذیر بچه ها بازم خراب بار میان. هر کی باید سر جای خودش باشه، انشاءالله خدا به دل ما نور لازم رو بندازه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام به یکی از خانومهاشون حضرت رباب احترام ویژه‌ای قائل بودن، اعتنای ویژه‌ای داشتن، نه اینکه تبعیض قائل بشن. آدم میتونه تبعیض قائل نشه، ارزش آدم‌ها رو هم رعایت بکنه. حضرت رباب در بین خانم‌های ابا عبدالله الحسین خب جایگاه خاصی داشتن. از شهدایی که حضرت رباب داده معلومه و شهید مشهوری که ظاهراً اینجوری که مشهوره، رقیه بنت الحسین سلام الله علیه هم فرزند همین رباب هستن، سکینه هم فرزند همین رباب هستن، علی اصغر هم فرزند همین رباب هستن. خیلی احترام قائل بودن برای رباب. اما خانم رباب هم برای ابا عبدالله الحسین خیلی احترام قائل بودن، منتها جلو نمیاد حضرت رباب. چرا؟ مدعی را گو مزن بیهوده لاف عاشقی، این حسین تنها یک عاشق دارد آن هم زینب است. رباب با ادبه، میدونه تا دختر فاطمه زهرا زینب کبرا تو کربلا هست، من گوشه نشینم، من کیم بیام جلو؟ ولی من فکر میکنم انشاءالله روز قیامت من این روزه رو تو کربلا خوندم به نیت حضرت رباب سلام الله علیها، سلام خدا بر او باد، انشاءالله روز قیامت بریم بپرسیم از حضرت رباب شما این روزه رو میپسندیدید؟ من اینجوری فکر میکنم رباب هنگام خداحافظی حسین خیلی دوست داشت دور آقا بگرده، خودش رو سپر بلای حسین قرار بده، فدای حسین بشه. حسین هم خیلی دوست داشت خداحافظی کنه با رباب، قلب رباب رو تسکین بده. خانم من اگه شما رو اینجوری بین دشمنان رها میکنم دلگیر نشی ها، ولی این خداحافظی در اوج نجابت با سکوت برگزار شد. امام صادق علیه السلام میفرماد مرگ یک مرد از همه بیشتر برای همسرش سخته. امان از دل رباب. خب این خداحافظی بی سر و صدا آغاز شد ولی بی سر و صدا تمام نشد. رباب بچه شو داد دست ابا عبدالله الحسین، حسین با بچه رباب خداحافظی کنه. همچی که لب رو لبهای علی اصغر گذاشت، تیری که به سوی حسین می آمد به گلوی علی اصغر نشست. اینجا شاید دل رباب بود که نشانه گیری شد، جگر رباب بود که سوراخ شد، اینجا آرزوی رباب برآورده شد که دوست داشت فدای حسین بشه، حالا قنداقه او فدای حسین شده. یا آرامشی رباب پیدا کرد، حسین اگر نتونستم خودم رو سپر بلای تو قرار بدم، لااقل شیرخواره من به درد تو خورد. و حسین اونجا به دل رباب یه نگاهی کرد، مادری که نوزاد شش ماهش حلقومش دریده شده، طاقت نیاورد رباب رو صدا بزنه، صدا زد زینب بیا بچه رو از من بگیر. و خونه های علی اصغر رو میگرفت به آسمان میپاشید. یعنی زینب نگذار رباب بیاد، مادرش طاقت نداره این وضع و برای کودک شش ماهش ببینه. چه عشقبازی پنهانی در اوج نجابت و احترام بین حسین و همسر دلبند و با معرفتش رباب در کربلا صورت گرفت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا خانواده های ما پر از نور، پر از معرفت قرار بده. خدایا خانه های ما محل تربیت سربازان آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. کسانی که التماس دعا گفتند در این جمع، خدایا از سایه حاجت رواشون بگردان، گرفتاری های مسلمین برطرف بگردان، مکر و نیرنگ دشمنان و دشمنی و عداوتشون به خودشون برگردان. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.